بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله المنتظر والإمام الثاني عشر سيدنا ومولانا وإمامنا وهادينا القائم بالحق. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
امیدوارم که انشاءالله محفل و مجلس ما مورد عنایت خاص امام حسن و مجتبی علیه السلام و امام عصر قرار بگیره. یه صلوات بفرمه. من چون اولین باره که این مسائل رو بحث میکنم، مشغول جمع‌آوری مدارک مآخذ هستم و همینجوری که به اصطلاح روزهای متوالی مآخذ رو به دست میارم، انشالله مطالبش رو تنظیم میکنم و خدمتتون عرضه میدارم و این رو به فال نیک میگیرم که از روز ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام بحث رو شروع میکنیم. امیدواریم که خود اون حضرت هم توجه کنن و چون نماز که خیلی ما رو تشویق کرد، این بحث روزه هم بتونه اثرات معنوی در ما داشته باشه. درباره روزه روایات زیاده، آیات هم کم و بیش هست. مشهورترین آیه‌ای که هست یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، توی سوره بقره است. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کتب علیکم الصیام، واجب است بر شما روزه. کتب کتابت به معنای وجوبه، نوشته شده یعنی حکم شده، تکلیف شده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، برای شما چون اقوام پیشین روزه نوشته شده، شاید شما در اثر این روزه تقوا داشته باشید. خب یه نکته رو در این آیه به عنوان مقدمه که کارمونو با قرآن و آیات قرآن شروع کرده باشیم فقط عرض کردم، نمیخوام در تفسیر این آیه صحبت کنم. یه نکته که در این آیه هست اینه که خب ما به مؤمنان خداوند خطاب میکنه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان دارید، بر شما نماز روزه واجب شده همونطوری که بر اقوام پیش از شما واجب شده. خب اقوامی که دارای ایمان هستن، مسلمون ها و مؤمنین، مؤمن هستن، تقوا دارن، در اثر روزه میفرماید لعلکم تتقون، شاید شما تقوا پیدا کنید. ای مؤمنان که ایمان آوردید، روزه بگیرید، شاید تقوا داشته باشید، یعنی شاید هم نداشته باشید. اول اینجاش عرض کنم، چرا شاید؟ لعلکم، برای اینکه اگر شما روزه رو شرطش رو به جا آوردید، تقوا پیدا خواهید کرد. اگر به جا نیاوردید اون اثر رو نداره. هر چیزی یه اثر خاصی با شرایط خاصی داره. حرارت اثر میکنه، اتاق رو گرم میکنه، اما با یه شرایط خاصی. شرایطش اینه که مجاورت داشته باشه، قرب داشته باشه. اگه درهای سالن رو و پنجره هاشو باز بذاریم، اتاق رو گرم نمی کنه. اگر برای گرم کردن این اتاق اینجا که الان نشستیم بخاری رو بذاریم توی کوچه، اتاق رو گرم نمی کنه. پس وز لازمه، محاذات لازمه، قرب لازمه. یه به اصطلاح اندازه خاصی داره، هر چیزی شرایطی داره. این لعلکم تتقون، شاید شما تقوا پیشه کنید، مال اینه که ممکنه که شرایطش رو کسی انجام نده و تقوا نداشته باشه. بله، اگه شرایطش رو انجام بدید حتما تقوا برای شما خواهد آورد. این نکته اول. نکته دوم، کسانی که دارای ایمان هستن ایمان دارن و تقوا دارن که روزه میگیرن. یعنی چه لعلکم تتقون؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما واجب شده که تقوا داشته باشید. خب شما که تقوا دارید که روزه میگیرید. اگر کسی تقوا نداشته باشه روزه نمیگیره. دیروز ما داشتیم میرفتیم یکی از این کلاسامون منزل رو پیدا نمی کردیم، سر کوچه دیدیم 3-4 تا از همین جوانای مثل این دوستان ما، شاید مثلا 16-17-18 وایستادن، هنوز به افطار یه نیم ساعتی مونده بود، قشنگ از این تخمه های نمیدونم ژاپنی بود کره‌ای بود کجا بود داشتن میشکستن. خیلی راحت ما هم رسیدیم اونجا با اینکه این کلا هم سرمون بود، گفتیم آقا آدرس فلان کجاست؟ خیلی عادی گفتن از این ور تشریف میبرین از این ور میبرین. انگار نه انگار اون وقتا ما از تو کوچه رد میشدیم یه خانمای سرشونه که بیرون میکردن رو سری نداشتن تا میدیدن یه دونه دستگاه آخون داره میاد بالاخره خودشونه یه خود جمع جور میکردن. ولی الان اینا دیدن یه فروند داره هواپیما میاد، هیچ، الحمدلله خیلی از استقامتشون خوشم اومد، هیچ، انگار نه انگار، الحمدلله خیلی با استقامت و تخمار همجوری یه دونه شو دستش کرد کجا رو میخوای دوباره دومی. خب این تقوا نداره که روزه نگرفته، ولی این دوستان من که اینجا نشستن توی این جلسه و یا اونایی که نیومدن، خب دارای تقوا هستن، روزه گرفتن. روزه شرطش تقواست، اگر تقوا نداشت روزه نمیگرفت. سحر پاشو بیداری بکش، سحری پر و سنگین، خود اینا تقوا میخواد که آدم سحری پر و سنگین بخوره که صبح که میره مدرسه یا سر کار اینا همجوری به اصطلاح با جر ثقیل ببره نشینه، اینا خودش یه تقوای خاصه میخواد. اگر تقوا نداشته باشه روزه نمیگیره. خب پس چی میگه لعلکم تتقون؟ ببینید اینو میخوام بگم، ایمان، روزه، تقوا. ای مؤمنان روزه بگیرید، شاید برسید به این تقوا، شاید هم نرسید. خب اینا تقوا دارن که رسیدن به روزه، به چی میخوام برسم؟ این خیلی نکته مهمی است. فکر میکنم جواب اینو همه داشته باشید، اگر که نتونید بیان کنید. ایمان و تقوا درجات مختلفی داره. هر درجه ای از ایمان لازمش درجه خاصی از عمله. هر عملی نتیجهش یه ایمان بیشتری است. فرض بفرمایید که اگر ما در اینجا فکر کنیم که استادیوم ورزشی است، پله های رو گذاشتیم، این پله ها رو شماره میذاریم، یه سری پله ها از سنگ، یه سری پله ها از موزاییکه. اسم پله های سنگی رو میذاریم ایمان، اسم پله های موزاییک رو میذاریم عمل. شماره میذاریم، پله اولی که سنگ یک، موزاییکی هم یک، پله دوم دو، موزاییکی بالاش هم دو، سه، همینجوری هر دوتا پله شماره میخوره. کسی که در پله شماره یک ایمان باشه، یعنی رو سنگ ایستاده، باعث میشه که عمل شماره یک داشته باشه. عمل شماره یک او رو میرسونه به پله شماره دو ایمان که سنگیه. پله شماره دو و درجه شماره دو او رو به عمل شماره دو میرسونه که بالاتره، این عمل دوباره به ایمان بالاتر. خیلی عجیبه. این مسئله غیر از قرآن و اسلام جای دیگه نیست. چی جای دیگه نیست؟ این که اینو خیلی خوب دقت داشته باشین، چون به اصطلاح این یه بحث کلیدی است، یعنی برای تمام افعال و کردارهای ما لازمه. این که هی میگه که من این همه کار کردم، این همه نماز خوندم، کجا رسیدم، چی کار کردم، چه اثری داشته اینها، ببین دنبال چه اثری هستی. ببینید در اسلام عمل و ایمان در هم اثر میکنن. ایمان در پله اول شما رو به عمل پله اول میرسونه، عمل رو پله اول به ایمان به اصلا پله دوم، ایمان پله دوم به عمل پله دوم، عمل پله دوم به ایمان درجه بالاتر. یعنی هر عملی ایمان بالاتر بر ما میاره، هر ایمانی عمل بالاتر بر ما میاره. دوباره همینجوری برو، برعکسش هم هست. وقتی ما ایمان درجه یک پله اول رو داریم اما عمل نمی کنیم، سقوط میکنیم، میریم پایین. وقتی روی ایمان درجه سه هستیم ولی عملش انجام نمیدیم، سقوط میکنیم روی ایمان درجه دو، یعنی هی میایم پایین تر. صراط المستقیم در سوره حمد. پس ببینید در دین ایمان و عمل با همدیگه لازم ملزوم هم هستن، یعنی اینجوری بگم ایمان و عمل اصلا جدا نیستن. اصلا ما در دین عالم بی عمل نداریم. اگر گفتن العالم بلا عمل که شجر بلا ثمر، برای فهم ماست که ما بتونیم تصور بکنیم کسی که چیزی رو میدونه و عمل نمی کنه. اصلا ما در دین عالم بی عمل نداریم. چیه بی عمل داریم؟ فاضل بی عمل داریم. یعنی عالم هیچ وقت بی عمل نمیشه. آقا ما یه هیئت تحریریه و یه گروه رو میشناسیم از مسیحیان، اسقفا و کاردینال ها که خوب تفسیر میدونن، عالم به تفسیر هستن. اینا عالم به تفسیر نیستن. مسیحیان ها اما تفسیر خوب میدونن. مسیحیان ها اما عقاید اسلامی رو خوب میدونن. اینا عالم نیستن. اگر عالم بودن باید عمل کنن. اگر عمل نمی کنن پس معلومه که فاضلن، یه فضلی دارن، صنعتی دارن. در دین البته علم گفته شده، نمیخوام بگم که در روایات آیات اینا گفته نشده، ولی اونجایی که علم روی عمل، عمل با علم موافق، مطابق، ملازم به هم چسبیده است، یه جور دیگه قرآن تعبیر میکنه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا کسانی که میدانن با کسانی که نمیدانن مساوی هستن؟ چرا مساوی نیستن؟ برای اینکه کسانی که میدونن یه جوری هستن، کسانی که نمیدونن یه جوری دیگه هستن. ولی اگر ما فقط صرفا علم رو در نظر بگیریم، کسانی که میدونن خیلی آلوده ترن از کسانی که نمیدونن. یعنی منی که روایات نماز رو خوندم و روایات روزه رو خوندم و شما نخوندید، اگر من به این عمل نکنم خیلی کارم سنگین تر از شماست. پس چی؟ هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ یعنی اگر قرار باشه خدای نکرده ما به جهنم بریم، من تای جهنم هستم، شما همون روحاها که یه تقیب توقی بخورید جمدونتون میبندید و مسافرت میکنید به بهشت. ببینید اینجوری میخوام بگم. پس این هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون چی؟ این علم کدومه؟ علم متصل به عمله. یعنی اصلا علم این عمله. در قرآن جایی داریم که علم به این معنا باشه؟ بله. انما یخشى الله من عباده العلماء. انما یخشى الله من عباده العلماء. از خدا میترسد از میان بندگان یه عده ای از بندگان خشیت خدا رو داره. کیا خشیت خدا رو دارن؟ کسانی که علما هستن. پس علم خشیت آوره، علم ترس آوره. اگر کسی این دانش را کسب کنه از خدا میترسه. امکان نداره کسی که عالم باشه مرتکب کبیره بشه پشت سر هم. این عالم نیست، علم نداره، این نقش ذهنی داره، این فاضله، این صنعت داره. اگر عالمه علم دنبالشه. انما یخشى الله من عباده العلماء. علما و دانشمندان از خدا میترسن، یعنی علم ترساور از خدا. معلوم میشه علم از اون چیزاست که چشم انسان رو باز میکنه. اگر انسان چشمش رو باز کنه خدا رو ببینه معاینتن، از خدا میترسه. شما خدای نکرده اگر در این مجلس یه سیم برق لخت ببینید میترسید. اگر یه عقرب آدم ببینه میترسه. همین رفقای خودمون که اخیراً زیاد شده از نسل امریکا اومده، سوسکای خوش قیافه که امریکاییه، میگن نسل امریکاییه، یه دونه که توی مجلس میبینیم چقدر میترسیم. تا مادامی که ندیدیم، حتی به لباسمون هم هست ندیدیم، نمیترسیم. به مجرد که میگن آقا اینجا یه سوسکه، میپریم یهو مجلس به هم میخوره. چرا؟ برای اینکه میبینیم. ببینید اگر کسی علم داشته باشه از خدا میترسه، معلوم میشه این علم چیزی که چشم آدمو باز میکنه، خدا رو میبینه، حاضر میبینه، ناظر میبینه. اگر کسی خدا رو حاضر ببینه، ناظر ببینه، نمیشه از خدا نترسه. ببینید این علمه. انما یخشى الله من عباده العلماء. علم و عمل با هم دیگه هستن. غیر از اینکه علم و عمل با هم دیگه هستن، علم در عمل اثر میکنه، عمل در علم اثر میکنه. علم عمل رو چاق میکنه، عمل علم رو بالا میبره. اینا تأثیر متقابل دارن. علم اول، عمل اول. عمل اول علم دوم، علم دوم عمل دوم، عمل دوم علم سوم، و همچنین میره بالا. همینطوری هر کدوم از اینها رو دونه دونه که میگیره به تدریج میره بالا. اینجا یه پرانتز باز میکنم برای شما. این نکته خیلی حساس و جالبه. یه عده‌ای هستن دکون دستگاه دارن. شما باید تشخیص بدید کسی که دکون دستگاه داره دنبالش نرید. ببینید، من که چه عرض کنم، اگر احساس کردید که جلسه‌ای که میرید، روزه‌ای که میرید، دکون دستگاه شخصی است، بدونید که چیزی توش پیدا نمیشه. نوع دستگاه هایی که در طول تاریخ پیدا شده، دستگاه هایی در کنار دستگاه هایی که خدا برقرار کرده که دستگاه های ائمه است، دکون دستگاهه. راه ائمه است. اگر کسی نمیدونم سلسله قطب درست کرد، باید مأخذ روایتیشو بگه. اگر کسی یه سری ریاضت‌هایی رو ارائه داد، باید مأخذ قرآنی و روایتش رو بگه. اگه نبود فایده نداره. ببینید، ولو اینکه تو وقتی میری پیشش یه مرتبه تعداد موی سرت هم میگه، بگه، مهم نیست، صنعته. مگر دانشمندی، یه دانشمندی که طبیعیات خونده، نمیتونه تعداد مثلا اتم‌های به اصطلاح که در یه مثلا میلیمتر مکعب خاک هست بگه، مولکول های یه موجود زنده رو بگه. این کار کرده، زحمت کشیده به اینجا رسته، اونم کار کرده، زحمت کشیده به اینجا رسته. مگه کسی که از نظر مثلا یه دانشمند خوب پخته ریاضی است، میتونه با محاسبات ریاضی، به خصوص الان که دستگاه کامپیوتر درست شده، یه دونه ماشین که از قائم شهر حرکت میکنه، یه دونه ماشین هم از تهران حرکت میکنه، این دقیقاً اگه سرعت اینا رو بگیره، دقیقاً میتونه پیش بینی کنه که در کدوم نقطه اینا به هم حسابت میکنن؟ مگه نمیتونه؟ میتونه. کاری نداره یه نفر زحمت کشیده باشه، اونم برای اینکه دکونشو پر رونق‌تر کنه، زحمت کشیده باشه برای اینکه شما وقتی میایید از دم در پله‌ها رو ببوسید بیاید بالا. حالا اونایی که راست میگن ها، زحمت کش، تو رو میبینه، تمام گذشته‌ت رو میخونه، تمام آینده‌ت رو میگه، کاری نداره اینا، صنعته. اما اگر دینتون رو میخواین، دینمون رو بگیریم، بریم دنبال کسانی که دکون دستگاه برای خودشون ندارن. یعنی ما میریم اونجا خداشناس میشیم، خدا ترس میشیم، دنبال خداشناسی هستیم، دنبال خدا ترسی هستیم، دنبال تقوا هستیم، حجم عملمون بیشتر میشه، دانشمون بیشتر میشه. خب علم و دانش با همدیگه هستن، علم و عمل با همدیگه تأثیر متقابل دارن. علم عمل میاره، عمل علم میاره. این غیر از اون دستگاه های درویشی و اقطاب و دکون دستگاه هست که در طول تاریخ به انواع آلودگی آلوده هستن. بعد میگن العلم نورون یغزفه الله فی قلب من یشاء من عباده، از قلبت باید بخونی. این غیر از این علمیست که ما میگیم و ائمه گفتن. ائمه گفتن این علم قلبی مقدمات داره، مقدماتش هم فقط بندگی خداست. فقط ما یه زمانی یه مشکلی داشتیم، مشکل مریضی، افراد مختلفی رو از دکتر و غیر دکتر مراجعه به اصطلاح پیدا کردن، دوستان با محبت ما. من به افرادی برخورد کردم، همچنین جلسه اول میخواستم به ما دعا بدن. من جلسه اول دیدم دکون دستگاست، بعد اینکه قبل از این که خدا رو مطرح کنه خودش رو مطرح میکنه. ببینید اینا ملاکه دیگه، نرفتم، اعتقادم ندارم. اگر کسی بود وقتی شما رسیدید دیدید به متن شرع عمل میکنه، بعدم میگه من هرچی دارم از خداست، من دعا مینویسم، خدا خواست اثر میکنه، نخواست اثر نمیکنه، انشالله امیدوارم اثر کنه، این بدون دست طرف خداست. این خیلی مهمه که آدم علمش با عمل همراه باشه. جوونا گول نخورید، از منم گول نخورید، هر کی هر چی گفت، چون امروزه بازار اجتماع جهان نه مخصوص کشور ما باشه، مردم جهان کلن الان شدیداً دنبال مسائل عرفانی و معنوی هستن. و این زمینه که خیلی موقعیت حساس جالبی است، میشه خیلی به اصطلاح استفاده های مثبت کرد، خیلی منفیات هم پیدا میشه، برای اینکه دغلبازان سر راه ایستادن دکون دستگاه خودشونو پر رونق بکنن. خیلی مراقب باشید، مواظب باشید. پس به هر دستی نباید داد دست. ملاک اینه. قرآن کریم اینجوری میگه اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید خدا شما رو یاد میده. این و یعلمکم الله حرفای قلندری و درویشی نیست، من در آوردی نیست، میگه شما تقوا باید داشته باشید. تقوا خب حالا لازم نیست که ما به متن شریعت عمل کنیم، از شریعت میگذاریم میریم طریقت، از طریقت هم به حقیقت میرسیم. اینا کجا گفتن؟ امام زمان ما به حقیقت رسیده یا نه؟ رسیده، ولی به متن شریعت هم عمل میکنه دقیق. یعنی نماز صبحشو بین طلوع فجر و طلوع آفتاب میخونه، نمیذاره قضا بشه، دو رکعت هم میخونه، قنوت داره، سجده داره، تمام چیزا هم داره. امام زمان که به بالاترین مراحل رسیده این متن شریعت رو عمل میکنه، ما هم باید عمل کنیم. آقا دین بیال و دم و اشکم که نمیشه، ما قلبمون رو پاک کنیم. اصل قلبه. حالا یه دوتا نوارم آدم گوش کرد طوری نمیشه، من اصلا حالت روحانی پیدا میکنم. یواش یواش اینجوری میشه که یه کسانی هم پیدا میشن، آدم با اونا یه ارتباطاتی داره، حالت روحانی پیدا میشه. حالت روحانی نتیجهش بعد از 9 ماه میشه یه بچه. اینجوریه دیگه، الان اینجوریه دیگه، حالت روحانی پیدا میکنه. اگر ما میخواهیم دین داشته باشیم و اخلاق داشته باشیم، باید در متن دین، متن رساله های عملیه، از یه مجتهدی تقلید کنیم. ما که نمیتونیم استنباط احکام کنیم. ببینید، پس تقوای اولیه از کجا میاد؟ از ایمان اولیه و از علم اولیه. اگر علم اولیه داشتیم عمل میکنیم، از عمل تقوای بعدی میاد. اینا رو همه رو برای این گفتم که اگر میگم علم چیزیست که خدا میده، این حرف غیر از حرفیست که راه زنان طریق شریعت میزنن که تو بیا یه چیزا هست میبینی، راستم میگه بری میبینی، تو بیا یه چیزا هست که نمیتونم بگم. چرا نمیتونی بگی؟ امام صادق علیه السلام تمام راه ها رو رفته، همه رو هم گفته، البته سنگینی خیلی از راهاش، البته دین پله پله داره، عمل پله پله داره، ولی راه همه مشخصه، خط مشخصه. میگه که سلمان و ابازر با هم اختلاف در درجه ایمان دارن، ولی هر دوی اینها در دامن امیرالمؤمنین تربیت شدن پیغمبر اکرم. ببینید حرفینه، اگر من قرار باشه در طول تاریخ به کسانی اعتماد کنم، به کی اعتماد کنم بهتر از امام صادق؟ چرا به کسی اعتماد کنم که هیچ چیشو نمیدونم، فقط برای من یه چیزای گم مبهم از اون برین بر گفته؟ خب علم، عمل، عمل چی کار میکنه؟ علم میاره. علم چیه؟ یعنی من در اثر ایمان یه روشنایی های پیدا میکنم، اون روشنایی ها باعث میشه که از خدا بترسم. پس معلومه علم، علمیست که چشم انسان رو باز میکنه، که در قرآن گاه اسمش حکمت هم هست، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب حکمت. حکمت یعنی سخن نقض، محکم، غیر قابل نفوذ، باطل اصلا توش فرو نمیره، تو این سخن حکمت باطل اصلا بهش راه نداره، همش حقه. اگر انسان علم داشته باشه عمل میکنه، اگر عمل داشته باشه علم بالاتر میاره، اون علم بالاتر عمل بهتر داره. یعنی شما میبینید یک کسی که واقعا در طریق علم و عمل هست، دو تا کار باید بکنه. یکی اینکه کسب معارف اسلامی بکنه، یعنی من هزاریم شب نور ببینم، نار ببینم، نمیدونم قیافه شیخم رو تو آسمان هشتم ببینم، اما اگر در غسلم اشکال داشته باشم، به اندازه ناخون من قیر چسبیده باشه به صورتم و غسلم باطل باشه، نمازم باطله، من نمیتونم بپرم. ببینید متن شرع و قرآن کریم در سوره بقره میفرماد اتقوا الله و یعلمکم الله. اینجا میگه کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اونجا میگه تقوا پیشه کنید خدا به شما علم میآموزه، اینجا میگه ای مؤمنان روزه بگیرید که تقوا داشته باشید. ای مؤمنان، کسانی که یه حدی از ایمان رو دارید،
روزه بگیرید که یک عمل ایمانی است. از روی روزه خدا به شما یه تقوای بالاتر میده. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی ایمان علم، علم ایمان. اینا همیشه هم با مراقبت ها، جوان ها و آقایان و بانوان، همیشه با مراقبته. به این معنا که یه خورده آدم دستش خط بخوره خرابه. همیشه باید مراقبت داشته باشه. لذا باید همیشه به خدا ما پناه داشته باشیم. ما در دینمون این که یه کسی یه براءتی بهش بدن، بگن برو دیگه، تو تأمینی، تو گارانتی هستی، نداریم. به پیغمبرم نگفتن گارانتی هستی. الله اکبر. پیغمبرم باید همیشه مواظبت کنه، پیغمبرم باید همیشه عبادت کنه، همیشه بندگی کنه، همیشه مراقبت کنه. بگی خب الحمدلله من که جلسه حاج آقای حسینی میرم، دعای ندبه هم که میرم، هفته یک کلاس هم که میرم، دیگه من خیالم راحته. حالا نگاه کردم هم اب نداره، با نامحرم دست دادم اب نداره، این فیلم هم دیدم اب نداره، من که دیم. نه خیر، جلسه حاج آقای حسینی که هیچی، خود حاج آقای حسینی که هیچی، یه عالم ربانی که هیچی، یه عالم بالاتر که هیچی، امام زمان هم، پیغمبر هم گارانتی نیست، مگر اینکه خط بندگیش همیشه وصل باشه، ارتباط بندگیش وصل باشه. مواظب باشیم. یعنی خدا میخواد همونطوری که خدا لحظه به لحظه افاضه هستی میکنه، ما هم لحظه به لحظه اون حالت بندگیمون رو حفظ کنیم و نگه داریم، لحظه به لحظه، روز به روز. والا بگه خب الحمدلله من بچه‌ام نسالمن، من که نون حروم در نیاوردم. راست میگه، نون حروم در نیاوردی، ولی ولشون نکن آقا، وظیفه داری آقا. علم عمل، عمل علم. این علم و دانش خدا ترسی میاره. انما یخشى الله من عباده العلماء. این مقدمه برای توضیح این سوره و تمام مسائلی که ما همیشه صحبت میکنیم. برای چیز؟ برای اینه که شما دو چیز لازم دارید. ما دو چیز میخواهیم: یک دانش، دو عمل. دانش اولیه ما کسب اطلاعات. اگه شما مسئله شرعی ندونی، قرائت درست نباشه، ول معطلی. اگر شما مغضوب و ولالضالین رو با عظیم و الذین فقر نذاری و میتونی این کارو بکنی، شما نمازات با آسمون نمیره. آقا اینقدر سخته؟ بله که سخته. چطور ما سخت میگیریم اینقدر برای خودمون؟ تو یه دونه مداد میخوای بخری چقدر سخت میگیری؟ یه جفت کفش میخوای بخری چقدر سخت میگیری؟ دینته، میخوایم با خدا باشیم، میخوایم ایمان داشته باشیم، عوضش را بیفته دیگه خیلی راحته. یعنی اولش یه خود مراقبت میخواد، بعد همیشه مراقبت میخواد، مراقبت های بعدی رو خدا توفیق میده. اول باید مسائل شرعیمونو بلد باشیم، احکامونو بلد باشیم، عمل کنیم. این عمل یه علم بالاتر میاره. اون علم چشم انسان رو باز میکنه، حقایق عالم رو میبینه. پیغمبر اکرم یه دعایی دارن، یه صلوات بفرمایید. میفرماین الهی ارنی الاشیاء کما هی، ارن الاشیاء کما هی. خدایا اشیاء رو به من اونجوری که هستن نشون بده. پس معلوم میشه ما اشیاء رو میتونیم مختلف ببینیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در اثر اون علم اینجوری بگم، تمام جهان را شیشه میبینه، تمام جهان را شیشه، بلور، روشن، خیلی روشن، همه صفات و اسماء جلال و جمال خدا را بهتر میبینه، بهتر میبینه، خدا را حاضر میبینه. افالله شک کن فاطر السماوات والارض، در خدا شکه؟ نه شک نیست، خدا هست، حاضره. این ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. این دیدن جهان، این علمه. این مرگی که ازش فرار میکنید به سرعت به سراغ شما. چت جمع میکنی، واجباتو تو انجام بده، مکه تو برو، زکات تو بده، کفارات تو بده، نماز روزه تو درست کن، حلال تو درست کن، خانواده تو درست کن. ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده. امیرالمومنین اینجوری میبینه عالم رو، اینجوری میبینه، عبادت میکنه، دوباره اون عبادت دوباره یه مرتبه بالاتر میاره. خیلی عجیبه این، خیلی مقوله قشنگ و جالبیه این بحث. البته بحثش هم فایده نداره، ولی بحثش به عنوان تذکره. بقیه شما باید در عمل پیاده کنید. حالا کاری نداره که امشب شب 16 ماه رمضان تموم شد، ماه رمضان رفقا تموم شد. آقایان و بانوان، از همین امشب نصیحت‌هایی که ما، توصیه‌هایی که در شب اول شب جمعه قبل از ماه مبارک رمضان عرض کردیم، 10 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا ماده داشت، از امشب عمل کنیم. یه خود دقت بیشتری بکن. ببین فردا شب تو بهترین کسی که بتونه تست بکنه خودشو خدا آدمه. ببین روحیت چیه؟ من که خبر ندارم، خداست تو، امام عصر است تو، خودت. ببین روحیت چطوره؟ از خدا ببین چقدر میترسی، ببین امام زمانو چقدر دوست داری. من چند تا ملاک بهتون میدم: ترس از خدا، علاقه به پیغمبر، به امیرالمومنین، به امام عصر، به ائمه. اینا ملاکه. یه عملایی که میکنی ببین اینا رو چقدر دوست داری. اگه دیدی که درجه دوستی اومد پایین، بدون که وضع خرابه. اگه دیدی نه، من امشب علی رو بیشتر از دیشب دوست دارم، این ماه امیرالمومنین رو بیشتر از ماه قبل دوست دارم، معلوم میشه که علمت و عملت هر دو بالا رفته. خدا رو شکر کن، ادامه بده، سقوط نکن. پس علم، عمل، عمل، علم. علم چیه؟ علم صورت ذهنی و علم فیزیک و اینا نیست. اینا ممکنه مقدمه باشن برای اون علم، اما اینا علم نیستن، چون اینا ترس از خدا نمیارن. اگر ترس از خدا آورد، اونم علمه. اگر یه کسی با یه فرمول فیزیکی با تقوا شد، خدا ترس شد، اون علمه. اگر کسی مثل من بیچاره ورشکسته با خوندن این همه احادیث هنوز از خدا نمیترسه، اینا علم نیست، اینا نقشه، اینا صنعته، اینا نجاریه، اینا نمیدونه آهنکوبیه، حدادیه، فایده نداره. پس علم نیست. پس اینا که میدونی علم نیست. اگر علمه باید از خدا بترسی. خیلی معلومات دارم ولی در عمل صفرم، معلومات نیست. صنعت دارم، مثل که تو خونمون خیلی نقاشی کردم، زدم به در و دیوار، نقاشی تو ذهنم دارم، علم ندارم. این که در قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این تقوا نتیجه روزه است، روزه نتیجه ایمانه. ایمان در پله دوم، تقوای در پله دوم، تقوای در پله دوم ممکنه به عمل در پله دوم ممکنه تقوای در پله بالاتر رو بیاره. لعلکم تتقون، شاید شما تقوادار بشید. ببینید، پس روزه، عمل، ایمان، روزه، تقوا. اون وقت شما در نظر بگیرید از امشب به بعد، ببینید این روزه ها و نمازها و قرآن چقدر برای ما علم میاره. یعنی اینجوری میشه آدم گاهی از خدا خیلی میترسه. اگر از خدا ترسیدیم، عملمون باز بهتر میشه. عملمون بهتر شد، باز از خدا بیشتر میترسیم. یعنی علم و عمل همینجوری با هم بالا میرن. اقرا ورقه. چقدر من از این رو در عمرم، باور کنید، صدها، میتونم بگم هزاران حدیث دیدم و نوشتم، توی فیشام یاد داشتم زیاده. از حدیثی به اندازه این حدیث کمتر لذت بردم و کیف کردم. اقرا ورقه، بخون و بالا برو. چیو بخونم و بالا برم؟ قرآن رو. ولی خوندن لفظی نیست، خوندن لفظی یکیشه، خوندن ظاهر قرآن یکیشه. بخون قرآن رو، حامل قرآن باش، عمل به قرآن بکن، بپر، برو بالا. هی بخون، هی برو درجه بالاتر، هی بخون. هرچی آدم بالاتر بره، محیط بیشتری رو، افق بیشتری رو میبینه، دیدش بیشتر باز میشه. هرچی دیدت بیشتر باز بشه، خدا رو بیشتر میبینی. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرمان که میگه هل رأیت ربک یا علی، هل رأیت ربک، پروردگار خودتو دیدی؟ میگه لم اعبد ربا لم اره، من هرگز پروردگاری که ندیدم عبادت نمیتونم بکنم، باید خدامو ببینم که بدونم پروردگار منه. میگه به چشم سر دیدی؟ نه، اون به چشم سر دیده نمیشه. لا یدرکه الابصار و هو یدرک الابصار ولکن بمشاهدت القلوب، با دل خدا رو دیدم. یعنی انقدر یقین به خدا دارم که خدا رو میبینم. گفتن که اینو شاید یه بار گفتم تو یکی از مثلا سخنرانی ها، بو علی خیلی اهل استدلال بود، خیلی. اصلا فلسفه مشا، اون یکی از سردمداران فلسفه مشاست، در خط ارسطو کار میکنه، دنباله خط ارسطوست و فلسفه مشا و استدلالی هنه، بر اساس برخلاف افلاطون و شیخ شهاب الدین سهروردی و اشراقیون که یه مقدار توی مثلا مسائل روحی و معنوی هستن، این خط استدلال خیلی استدلالیه. با شاگرداش داشتن توی بیابون میرفتن، دید که یه زارعی داره بیل میزنه و شخ میزنه و کار میکنه اینا، با خودش گفتش که این هم ما مثلا برهان صدیقین سینایی داریم، برهان علت و معلول داریم، ضرورت امکان داریم، از این اصطلاحات قلمبه که داریم در فلسفه بپرسیم، از این ببینیم که این خدا رو به کدوم یکی از براهین رو قبول داره. با تمسخر ازش شاگرداش پرسیدن که مثلا عمو جون سلام، سلام، اگه کسی به تو بگوید که خدا نیست چی کار میکنی؟ یعنی چه جور استدلال میکنی؟ گفت با همین بیلم مغزشو دوتا میکنه. گفت این ایمان داره، این ایمانه. یعنی آدم به اونجایی به یقین برسه، به حالت یقین برسه. این به یقین رسیدن یه سری مقدمات اولیه علمی میخواد که آدم مسائل شرعیشو بدونه. اگه مسائل شرعیتو ندونی فایده نداره، خب یعنی تیر تو تاریکیست. اما بعد از این اولیات وقتی که عمل بکنی یه یقینی میرسی، اون یقین دیگه کتاب نیست. اون جوانی که در سحرگهان خدمت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رسید، پیغمبر دیدن که داره چرت میزنه، تو کافی هست حدیثش. اینو هم سنی‌ها هم شیعیان هم اقطاب هم عرفا محدثین هم مفسرین همه آوردن، هر کسی یه جوری، اما ما متن حدیث تو کافی رو داریم عرض میکنم. دو تا حدیث داره در باب یقین کتاب اصول کافی داره. دید چرت میزنه، گفت چیه؟ چته؟ کیف اصبح؟ از که یا رسول الله دیشب نخوابیدم. چه نخوابیدی؟ گفت برای این که به یقین رسیدم. به یقین رسیدی؟ هر چیزی علامتی داره، علامت یقینتو بگو. بعد گفت پیغمبر دیدن که این واقعا به یقین رسیده، گفت بهشت و جهنم رو میبینم، عذاب و عقاب رو میبینم، پاداش رو میبینم، مؤمنان و کافران رو میبینم، آینده رو میبینم، خدا رو میبینم. پیغمبر براش دعا کرد، بعد خودش از رسول خدا خواست دعا کنه زودتر از دنیا برم، این یقینم خراب نشه، آلوده نشه. پیغمبر براش دعای خیر کردن، در یکی از جنگا رفت کشته شد 8 روز بعدش. گفت یقینم نمیخوام از بین بره. یه چیز عجیب غریبیه. اون وقت تو یه دونه عادت زشت، تو خودمو میگم نمیتونی ترک بکنی با این نیروی جوانی که داری، یه دونه اعتیاد تو نمیتونی ترک بکنی، یه دونه نگاه بد تو نمیتونی ترک بکنی، یه دونه فحاشی تو نمیتونی ترک بکنی، یه دونه عصبانیت تو نمیتونی ترک بکنی. به مردا و زنا، به همه خودمون میگم. گفت به یقین رسیدم. یقین، اون یقین تو کتاب پیدا نمیشه، مقدماتش تو کتاباست، تو رساله هاست، تو مسائل شریعه. یعنی آدم باید مسائل شریعه بلد باشه که به اون حالت عمل برسه، اما اون عملو کرد به یقین میرسه. اون یقین دیگه یه چیزاییه که اختصاص به خودش داره، اما خدا رو میبینه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بر شما روزه نوشته شده، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. چیه این روزه؟ یه خبرایی تو این روزه، ولی ماها 180 درجه این روزه رو تغییر جهت دادیم. خیلی فرق داره حالات. یعنی روزه هستیم ما، از نظر فقهی هم تکلیفمون ساقطه، قضا نداره روزه ای که اینجوری میگیریم، اما میبینیم هی درجا میزنیم. روزه عید فطرمون مثل قبل از روزه عید فطرمون، بعد از ماه رمضانمون مثل ماه شعبانمونه. چرا؟ برای اینکه اون روزه رو نداریم، یعنی دوتا پلن بالاتر نرفتیم. من علت این که اسرار روزه رو بیان میکنم چون تشویق شدم دیدم عده ای از دوستان جوان غیر جوان، مرد و زن، در این بحث نماز خودشون ابراز کردن، خیلی تغییر کردن. گفتیم اسرار روزه رو بگیم، ماه رمضان هم هست، از تتمه این بحث روزه استفاده کنیم. امشب به عنوان به اصطلاح شروع مطلب فقط یه جمله، چون وقتمون هم رو به آخر هست، چند لحظه بیشتر نمونده، فقط یک جمله ای را راجع به روزه عرض میکنم، بقیه بحثا رو از فردا شب عرض میکنم. این حدیث قدسی است، پیغمبر میگوید، اتفاقا نه هم سنیان نوشتن هم شیعیان نوشتن، میفرماید از سومو لی، بعدش چیه؟
و انا عجزی به جزا یجزی.
روزه مال منه و من خودم مستقیما پاداش روزه رو میدم. این همه کتاب های حدیث هست. از سومولی و انا عجزی به.
روزه مال منه، من خودم برای روزه جزا میدم. جزاهای دیگر رو که میدن فرشتگان و واسطه های فیض. میگه این مهمونی منه، من دارم دعوتت میکنم، خودم هم پذیرایی میکنم. بعد بشقاب میگیری دست، ظرف سوپ رو میبری، خودت میریزی. این مال کرامت مهموناست. همه عبادت مال خداست، همه ملک و ملکوت مال خداست، ولی روزه رو میگه و انا عجزی به. جای دیگه اینو نداره و انا عجزی به. من خودم جزای روزه رو میدم. همه چیز مال خداست ولی روزه یه چیزی دیگه است. این یه معنا. یه جور دیگه خوندن، یه معنای دیگه کردن که آسمون میره آدم. از سومولی، روزه مال منه و انا اجزا به،
من جزای روزه هستم.
جزای روزه منم، پاداش روزه منم. خیلی حرفه. از سومولی،
روزه برای منه، مال منه و انا اجزا به، پاداش روزه منم. پاداش نماز چیه؟ بهشته. پاداش زکات چیه؟ باغه. پاداش جهاد چیه؟ نشستن در کدوم مقام بهشته. پاداش روزه چیه؟ خودم، من جایزتم، من پاداشتم. از سومولی و انا اجزا به، یعنی من پاداش روزه هستم. آقا اگه من در این مسابقه برنده شدم پاداشم چیه؟
پاداشت اینه که یه جام بهت میدن، پاداش اینه که یه سکه بهت میدن، پاداش اینه که یه سفر مشهد میبرنه، پاداش اینه که یه سفر مکه میبرنه، پاداش اینه که یه خونه بهت میدن، پاداش اینه که چیه؟
این کار رو اگه مسابقه برنده شدن پاداشم چیه؟
پاداش اینه که به محبوبت میرسی، به محبوبت میرسی، محبوبتو بهت میدن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.